صدای لاستیک و سکوت شب همراه با موسیقی و پک زدن به سیگار و رفتن در رویای آینده های دور، راننده هایی که تمام رویاهاشون رو در سردی شب در امتداد جاده ها با بوق ممتد کامیون عزیز کرده ماکشون سپری کردن. ماک ایرانی شده با دستان پرتوان اسقر قندچی و کارخانه بزرگ ایران کاوه. اینجا رادیو نیست، جایی گم شده در میان جاده ها. که نداری دلتن حسودی میشه به تو بی صدایی و یه رنگ دل عاشق نداری میشه کس جا بذاری تا با غم بشکننش از چشات خون بباری خوش به حالت تک زنگ خوش به حالت تک زنگ خوش به حالت تک زنگ خوش به حالت تک زنگ
آخر قرن 19 میلادی اولین کامیون دنیا توسط دایملر در آلمان ساخته شد که چیزی بود شبیه گاری با موتور و بدون میله اتصال واگن. چند سال بعد در سال 1900 یک شرکت آمریکایی توسط برادران ماک یعنی جک، آگوستوس و ویلیام ماک در بروکلین نیویورک تأسیس شد که اولین کامیون خودرو در سال 1907 تولید کرد.
این کامیون در طول سالهای 1914 تا 1918 یعنی دوران جنگ جهانی اول به دلیل نقش مهمی که در خدمت رسانی به نیروهای متفقین داشت به محبوبیت بالایی دست یافت و جایگاه ویژه‌ای در صنعت حمل بار به عنوان کامیون‌های خستگی ناپذیر و پرتوان پیدا کرد. ماشین قدرتمندی که به دلیل طراحی دماغه پهن کاپوت بین سربازان انگلیسی به بولداگ یا همان نژاد سگ شناخته شده معروف و بعدها به نماد این شرکت تبدیل شد.
کامیون ماک که در اون سالها در جهان حسابی مطرح شده بود بعدها در ایران به نام اسقر قندچی و کارخانه ایران کاوه گره خورد. اسقر قندچی داستان ما در سال 1307 یعنی دوران حکومت رضاشاه پهلوی در محله قنات‌آباد تهران متولد شد. خانواده قندچی 8 فرزند داشت که اسقر اولین پسر و سومین فرزند خانواده بود. بچه بود که پدرش فوت میکنه و این مسیر زندگی اون رو به نوعی تغییر میده. روایت این سالها و نحوه ورود به کار تعمیر ماشینهای سنگین رو از زبان فریدون قندچی پسر اسقر قندچی میشنویم.
اعدام هست بابونه برای مسجد قندی اونجا زندگی میکردم. پدرش که فوت میکنه خانواده پر جمعیتی بودن میگه. پدرم بزرگترینشون بود، بزرگتر نه تو پسرها بزرگتر بود. یک صابخونه داشتن اونجا، خونه ها رو ممنوع اتاق ها اجاره میدادن میگه. مادر بزرگم میگه که اگه میشه دست اسقر رو ببر مثلا برای سر کار. پدرم اومد توش یه آقای ارزنی شده به کار کرد و از اونجا بود که خوب کار رو یاد گرفت. خلاص بعد از اون یه چند سال پیش اون آقا بودم ولی از 13 سال 14 سالگی رفت پیش خودش که همیشه در این دیگه میگم من همیشه مدرسه فرار میکردم، عشق کار فنی داشتم و اینا. تا 6 کلاس مهندسی که خونده بود بعدش دیگه میاد شروع میکنه به کار کردن توی خیابان قزوین که 16 سالگی دیگه مغازه رو برای خودش تأسیس میکنه و شروع به کار میکنه.
به این ترتیب اسقر قندچی در سن 15 یا 16 سالگی به شکل رسمی برای خودش یک اوستاکار شده بود و در خیابان قزوین آروم آروم بروبیایی پیدا کرده بود.
خلاصه از اونجا پایگزار میشه دیگه، شروع میکنم به جمع کردن کامیون و تو 16 سالگی هم مغازه خودش تو گاراژ رامی میزنه. اول یه دهنه داشته، بعد میکنه دو تا، بعد میکنه سه تا، بعد میکنه چهار تا، بعد شروع میکنه خود گاراژو گرفتن که دیگه به قول معروف همونجا خودشون از تراشکاری میکردن، آهنگری میکردن، بعد کاری برقی، یعنی هر مغازه رو مختص یه کاری کرده بودن. کسی کار خمکاری که نه که زب مثلا چون آهن رو بخوام فرمش بدن، فرجش بدن، تو گرمای زیاد ببرن بتونن خمش کنن و اینا، سختش کنن برای شاسی و برای قطعات دیگه. حالا امروز اسمش رو میگن کانون اسمبل کردن. اونجا میشه گاراژ رامین، یه حدود 10-15 تا مغازه بود که هر کدومش برای اینا یه کاری انجام میدادن. کار بیشتر کار فنی بود دیگه.
کار اصغر به شدت رونق میگیره و عملا در خیابان قزوین و در گاراژش کار مونتاژ ماشین‌های سنگین میکرد.
ولی خب پدر من عشق کار داشت و عشق فنی و اینا. بعد شروع میکنه به این ماشین‌ها رو جمع کردن، یعنی موتور چون کارخونه های بزرگ موقع دیزل بوده، کومنز بوده، مک بوده، مرسدس بنز بوده، این 4-5 تا بودن اینا و هم میداشتن این موتورها رو با هم میخوروندن. بعد پدرم خیلی علاقه پیدا میکنه با این موتور ماک، میاد موتور ماک رو میذاره.
موقعیت اصغر قندچی در اون دوره، یعنی اوایل دهه 40، یه طرف داستان بود که وصل به گاراژ و مونتاژ و تعمیر ماشین‌های سنگین بود، ولی از طرف دیگه اتفاقاتی رخ داده بود که پای دولت رو به بحث تولید و ارتقای صنعت باز کرده بود، که شنیدن داستان اون از زبان زنده یاد رضا نیازمند، معاون وزیر اقتصاد اون دوره، خالی از لطف نیست.
ما در وزارت اقتصاد تصمیم گرفتیم که به کلی مونتاژ قدغن باشه، پروانه مونتاژ دیگه ندیم. در این حالت یه روزی یک آقای آلمانی آمد اتاق من، وقتی نشست گفت من آمدم که پروانه بگیرم اتومبیل مرسدس بسازم. گفتم اتومبیل مرسدس بسیار اتومبیل خوبیه، بهترین اتومبیل دنیاست و با کمال میل برنامه ساختتون رو بدیم من پروانهش بدم. گفت پروانه ساخت چیه؟ گفتم پروانه ساخت یعنی اینکه چه چیزاشی سال اول میسازین، چه چیزایی سال دوم، سوم، چهارم تا دهم دیگه باز همه چیزش اینجا بسازین. این آلمانیه عصبانی شد، گفت تو میگی یعنی ما اینجا اتومبیل مرسدس بسازین؟ شما این ستاره مرسدس هم تا 15 سال دیگه نمیتونی بسازین، این ستاره که جلوی اتومبیل. گفتن چرا اینقدر ما پشتر تو اومدی اینجا پروانه بگیری که ما اینقدر عقبیم که تا 15 سال دیگه ستاره‌ش رو نمیتونیم بسازیم؟ و پروانه چی میخوای؟ من به تو پروانه نمیدم، باش برو. این پاشو رفت. در حقیقت اومده بود که پروانه مونتاژ باز مرسدس رو در 3 قطعه، یکی بدن، یکی شاسی مثلا، یکی چرخا، برداره بری اینجا پیش مورش صفر کنه و از گمرکات اتومبیل ساخته شده نجات پیدا کنه.
ظاهرا داستان این نماینده شرکت بنز بالا میگیره و به شاه در اون دوره اعتراض میکنن که جلوی کارمون رو گرفتن.
شاه عصبانی میشه. علی خانی که 2 روز بعدش میره شاه رو ببینه، بهش میگه که برو به این رضا، یعنی بنده، بگو که 6 ماه وقت داری، یا اتومبیل میسازی یا میری.
رضا نیازمند هم از ترسش پا میشه میره تو شهر دنبال صنعتگر و تولید کننده گشتن که وصلش میکنن به اصغر قندچی و گاراژ خیابون قزوین.
یه گاراژ بزرگی داشت، رفتیم دیدیم که این کامیون مک رو تیکه تیکه میاره و اینجا یه مقداری تغییراتی درش میده، قوی ترش میکنه. بهش گفتم اصغر تو خیلی استعداد داری، تو میتونی یه دونه جیب بسازی؟ گوار قربان. رفتیم دیدیم یه کارگاه اون تا داره و یه دونه اتاق کامل با دست ساخته، بسیار قشنگ.
اما روایت اون روز از زبان خود زنده یاد اصغر آقا قنچی.
تو کارخونه ما دیدیم که از وزارت صنایع آقای نیازمند و آقای مهندس شیرزاد بودن و بعد اینا آمدن دیدن که بله ما یه شاسی دراز کردیم، اینا دیدن آمد اتاقم ساختیم، اتاق نگاه کردن دیگه خیلی خوشحال شدن.
و خوشحالی زنده یاد رضا نیازمند از کشف بزرگش.
آمدم وزارت خونه به دکتر علی خانی گفتم که پیدا کردم یه کسی رو که برای من یه جیب بسازه، تازه کامیونم که بدنش ساخته، چیزای دیگه هم ساخته. در نمایشگاه ما نشون شاه میدیم که من دیگه از گیر اون 6 ماه تهدید نجات بدیم.
خلاصه در نمایشگاه برگزار شده صنایع در اون سال، رضا نیازمند با هماهنگی قبلی از اصغر قندچی جلوی شاه رو نمایی کرد.
حالا ما عقب وایساده بودیم که اصغر خجالت نکشه، هر چی میخواد راحت با شاه صحبت کنه. یاد دیدیم که اصغر دوید و یه چهارپایه آورد. معلوم بود که شاه گفت یه چهارپایه بیار من بشینم اینجا. بعد صدا زد یکی از کارمنداش چایی بیارن برای شاه. دیدم اصغرم یه چهارپایه گذاشته روبرو شاه نشسته و دل دادن قلوه گرفتن. شاه همینطور ازش سوال میکنه تو از کجا اومدی؟ نمیدونم از کدوم خانواده هستی؟ چقدر پول داری؟ نمیدونم این کارا رو از کجا یاد گرفتی؟ شاه بسیار تعجب کرد که در وسط دروازه قزوین شهر تهران یه کسی باشه یه مثلا اتاق کامیون بسازه، یه دونه جیب بسازه غیر از موتورش.
و روایت خود آقای قندچی،
آمد تو نمایشگاه دید یه تلیلی اونجا صد تن بار، این ساخت کجاست؟ گفتن ساخت خود این. پس ما یه هم سندی داشتی خودمون نمیدازیم؟ گفتن بله. اینو چیش تو ساختی؟ گفتن همش ایرانیه.
فردای دیدار با شاه، آقای نیازمند قنچی رو دعوت میکنه و بهش اعلام میکنه که دولت به طور رسمی میخواد پروانه ساخت کامیون رو بهش بده. قنچی در برابر این امتیاز مقاومت میکنه و نگران میشه نکنه وزارت کار و دارایی بیچارش کنه. به سختی قانع میشه و اعلام میکنه که شخصی به نام آقای میردامادی وارد کننده اولیه بوده و با وجود مجوز دادن به خود قنچی، تکلیفش با آقای میردامادی و شرکت ماک مشخص نبوده و شاید به نوعی نگران بوده ایشون آقای قنچی رو اذیت کنن.
گفتن نه من کاری میکنم که اذیت نکنم. گفت چی کار میکنی؟ گفتم برو بهش تلفن کن که بیاد منو بده. یه روز دو سه روز گذشت و آقای میردامادی وقتی گرفت و آدم متمولی بود، شخصیت داشت، با دربارم زده بند و رفت و آمد و این چیزا داشت. اومد و با یک غرور زیادی جلوی من نشست که آقا پروانه رو دادیم به کارمند کارگر من. گفتم این کارگر شما نیست، این داره اتومبیل میساز. حالا اگه میخوای زندگی کنی بیا با او بساز، من قول میدم 10 برابر منفعتی که الان میکنی سود گیرت میاد. گفتم که تو بیا بشو رئیس هیئت مدیره، اصغر بکن مدیر عامل. تا گفتن اصغر بکن مدیر عامل این آتش گرفت. گفت این کارگره رو من میکنم مدیر عامل. گفت من اینو نمیکنم مدیر عامل. پاشدن گفتن خدا تشکر داشت. این رفت و یه هفته بعدش میخواست که 100 کامیون بیاره. اومده بود یه اداره داشتون پایین، اونجا گفت بود من میخوام 100 کامیون بیارم. اون یارو گفت بود ببخشید پروانه ماک رو دادن به اصغر قنچی، او باید بیاد، ما به شما اجازه نمیدیم. این دیگه اینجا آتش گرفت. دو مرتبه اومد سراغ گفتن هیچ کار نمیتونیم بکنیم، اینو بکنش مدیر عامل، باید بشه رئیس هیئت مدیره. این گذشت، اینا رفتن و خیلی کاربارشون گرفت.
به این ترتیب کارخونه در سال 1342 با مشارکت اصغر قندچی و حسین میردامادی با نام ایران کاوه و انحصار واردات کامیون ماک به دست اونها افتاد و اونها توانستند در مسیر جاده مخصوص کرج زمینی خریداری کرده و کارخانه را در اونجا راه اندازی کنند. اما نام ایران کاوه از کجا اومد؟
امین آزاد،
ایران کاوه چیزی که آقای قنچی برای من تعریف کردن طوری بوده که خب آقای قنچی یه آدم میهن پرستی بودن و خیلی به ایران علاقه داشتن. خب ایران کاوه که از ایران میاد به خاطر علاقه شدیدشون به ایران. کاوه هم چون ایشون اولین کاری که میکرده آهنگر بوده و همه هم به عنوان یه آهنگر ایشون رو میشناختن، خیلی علاقه داشتن به شخصیت اسطوره ایران کاوه و به خاطر همین در نهایت اسم کارخونه رو ایران کاوه می‌ذارن.
کارخونه از اوایل دهه 40 به طور رسمی شروع به وارد کردن کامیون‌های ماک کرد و با توجه به شرایط جاده‌های اون دوره ایران و موقعیت آب و هوایی شروع به تغییراتی در اون کردن که کاملاً منحصر به فرد بود. احمد رضا سفری،
برخلاف امروز اون زمان خیلی اهمیت داشته این قضیه که اگر وسیله نقلیه‌ای برای شرایط ایران داره ساخته میشه، واقعا با توجه به شرایط ایران منتج بشه، که آقای اصغر قنچی هم با توجه به همون شرایط و با توجه به طول و عرض جغرافیایی مساحت ایران کابین های کامیون نمک و بزرگتر جوری طراحی کرده که تخت خواب و آپشن های این شکلی بشه داخلش گذاشت که مسافت طولانی تر بشه رفت. و از سمت گیربکس و شاسی هم طبعا به خاطر کابین بزرگتر مجبور شده یه تغییراتی ایجاد کنه که در نهایت تبدیل شده به یه ماک ایران کاوه یا همون S600 که حالا کابین بزرگتر داره و شاسی فکر میکنم بلندتر داره.
اصغر قنچی:
یه قطعات اینا رو همه رو شروع کردیم ایرانی درست کردم. مشتری که میامد حتما ماشین ایرانی میخواست، به این خاطر که ایرانی ارزونتر میشد، قطعاتش هم سهل و آسونتر بعدا به دستش میرسید و تعویض قطعاتش هم خیلی راحت بود. اتاق و گرگیل و کاپوت و این حرف هم همه ارزونتر از خارجی به دستشون میرسید. 50% فرق میکرد، 60%، 70% ایرانی ارزونتر در میامد. به این دلیل مشتری ایرانی زیادتر بود، ماشین قطعات ایرانی، و بازارمون هم فوق‌العاده خوب بود. هر چی تولید می‌کردیم همش هم فروش می‌شد و رضایت کامل هم داشتن، برگشت هم نداشتیم.
اما نحوه فروش کامیون‌ها در ایران کاوه. فریدون قنچی:
ماشین هم که می‌خواستن بفروشن کامیون ما بود، الان آیایشو داریم 300 هزار تومان و سعی می‌کردن به کسی هم نفروشن که پول نبوده، نه چون راننده خیلی کم بود، سعی میکردم به کسی بفروشن که خودش راننده باشه یا راننده رو شریک میکردم به صاحب ماشین. یه نفر میمد 10,000 تومان پول میداد، راننده برای این آقا کار میکرد، بعد با هم شریک میشد در واقع. بعد یه مدتی به اون آقا مثلا ما 5,000 تومان 6,000 تومان میدادن، بقیه پولش رو از درصد ماشین کم میکردن. به این واسطه خیلی صاحب ماشین شدن دیگه. وقتی یورو هم شریک باشه پدرم میگو اون آقا سرمایه رو گذاشته، اونم که رانندگی میکنه چون به سهام ماشین داده دلش میسوزه، ماشین رو عبه نمیبره، اون ماشین بهتر کار میکنه، مراقبت بکنه مثل بچه‌اش.
ماک ایرانی کارش به جایی رسیده بود که از خارج از ایران هم سفارش میگرفت. امین آزاد:
حالا نکته جالب اینه که ماک برای اولین بار خارج از خاک ایالات متحده فقط توی ایران ساخته می شده. تو اون سالها خیلی از کشورها هم می اومدن و درخواست داشتن که از ایران این ماک رو بخرن. مثلا ایشون خاطراتشون رو گفتن که حتی از چین می اومدن، از پاکستان می اومدن، از افغانستان می اومدن، از ترکیه می اومدن، از کشورهای حاشیه خلیج فارس می اومدن و از ایشون ماک رو می خواستن. در مورد اینکه چقدر صادر کردن من عددی ندارم و ایشون هم عددی به ما نگفتن، ولی اون سالها به دلیلی که ایران در حال توسعه بوده و به شدت نیاز به کامیون داشته، فکر میکنم مجال این پیدا نمیشه که ایشون اونقدر صادرات رو انجام بدن، بخاطر اینکه خود بازار ایران تشنه کامیون‌های ایشون بوده.
سفر در خم جاده‌ها و گردنه‌ها، در گذر از میان صخره‌های سخت و پشت سر گذاشتن تپه‌های بلند رخ میده. سفر در هوا، روی ریل‌های آهنی، شناور بر روی آب‌ها و میان جاده‌ها رخ میده. سفر برای خودشناسی، برای کشف و برای دیدن اون چه ندیدیم رخ میده. مهم نیست که در پروازی به مقصد پاریس باشه یا سنگین سواری در راه ارمنستان. برای فلایتیو سفر اهمیت داره. فلایتیو سرویسی برای رزرو پرواز و هتل در سرتاسر جهانه و با شعار دنیات رو کشف کن، شما رو به کشف، سفر و شنیدن قصه ها دعوت میکنه.
من خوردن الان 20 ساله بیابونم، 20 ساله کلان همش برام قاطر رفیه.
الان ماک داریم که 70-80 سالشه، ولی 70-80 ساله یه دونه تایرش به یه ماشین چینی میارزه.
یعنی مثلا بنزم بهشون میدادن، بنز روزم بهشون میدادن، با ماک عوض نمیکردن.
اتاق ماک ایران کاوه خب ایرانی یکم بزرگتره،
نهایت موتور سادهی داره، ولی قدرتی که به حساب ماک تولیده کلن قدرت ماشین دست گیربکسه.
سرعت آنچنانی نداره این ماکا، ولی قدرت داره و به عنوان بیشتر چشنده از این استفاده میشه.
گیربکس ماک در دنیا حرف اول میزنه،
چون رایی هم نداره. این کلن بگم دیگه خیلی به خواهد گاز بدی را بره نوت، بیشتر نوت ها نمیده،
یعنی در کل 24 دنده است، ولی معروف به 20 دنده.
یه دنده داره، یه دونه کمکی داره، یعنی راننده با دو دست دنده عوض میکنه.
شما اگر کنار راننده نشسته باشی فرمون رو ول میکنه، با دو تا دست شروع میکنه دنده عوض کردن، دوباره فرمون رو میگیره. این اتفاق برای کامیون ماک خیلی زیاد میفته.
صفحه کلاچ هم اکثر ماشینا یه دونه صفحه کلاچ داره. تنها ماشینی که در زمان خودش یه جفت صفحه کلاچ داشت ماشین ماک بود.
همه جاشه من میزان کردم، مثلا خرجی نداره این ماشین، خرجی به رو قنب از کردن پوچام کوچیک‌تره. جیدا وجود که ماشین اینم یه تعمیر موتورش هم میگم 700-800 میلیون خرجش، اینا با ساعت من خرج میشه تعمیر کنه.
سیستم گرمایشی سرمایشی درست حسابی هم نداره. اکثرا از هر کدومشون بپرسی مثلا میگن توی زمستون یه پیکنیک اون جلو روشن بوده، از گرماش استفاده میکردن میرفتن.
پارچه لونگی چیزی که داشتن میخواستن با شیشه ماشینشون رو تمیز کنن، نه روی این آب میریختن دیگه، تا ماکسیموم سرعتی هم که میرفت و باش میرفتن. این مدلی که اینو از پنجره ماشین میکنن بیرون و سرشون هم از پنجره ماشین میکنن بیرون و اینو میکشن رو صورتشون تا باد خنک میخوره به این سکه خیسی که دارن و باد پخش میشه رو صورتشون.
راننده های ماک به دلیل نشستن زیاد پشت فرمون و صدای زیادی که توی گوششون هست معمولا زودتر از موعد از کار افتاده میشن.
من الان گوش سمت چپ و من الان خیلی ضعیفه، اصلا فکر کنم دیگه سری برم کار سلامت بگم سمک باید بسری.
همه جا همه کس ماک نمیپسندن جز اون کسی که کارش باشه، باهاش کار کرده باشه.
میامدن این گردنه هایی که میامدن بلا، این ماک چون تکان زیاد داره، ماک خیلی خشکه، تکانش زیاده، این لباس ما جمع میشه پشت گردن ما، از بس که هم تکان میده تا این گردنه رو بریم بلا. این شوفرای ماشین های ولو موقع ما هم مسخره میکردن، میرسیدن به ما لباس هاشون رو میکشتن کلش های نمی که مثلا شما وجود باید بدبختی دارید میبینن ما آسایش داریم.
چون ماکی بازم دارن یه ماشین ساری هست که هیچ جا تو بیابون نمیذارت، اگرم بیذاره از دست خود ای کم و بیش وارد باشی میتونه راش بندازه تو آبادی بیاری.
شاید حالا مثلا شما خندتان میگیره به این هست، من با این ماک حرف میزنم و من این ماک یعنی یه نفر بیا بگه کلیت بده یا این ماشین نمیدم، کلیه نمیدم، من این ماشین نمیدم، کلن هم برام خاطره هست، هر سرویس بدم بیام باشش تعریف بکنم و یه جایی میسیم باید روش میزنم سیدیه زیاد میکنم با هم یه ذره وجود تعریف میکنیم و میگیم و میخندیم و میرختیم و بوق میزنم و
بودم. اگه برگردی دوباره قمیره از دل و تاریکی میمیره، بعد از اون دیت و نشستن های روزی دستای سردم و دست تو میگیره، اومدی اما دیدم دست تو سرده، گفتی اون روز ها دیگه بر نمیگرده.
ایران در حال توسعه سالهای دهه 50 خود رو داشت، اما راننده متخصص کم داشت و کار به جایی رسیده بود که راننده از کشورهای دیگه جذب می شد.
فریدون قنچی:
راننده کامل خیلی کم بود، ما خودمون راننده می‌خواستیم بیاریم چون در خیلی خیلی اقامت ایران سخت بود، یعنی اقامت ایران سخت از آلمان امروز سخت‌تر بود. ما خارج که مرنجا استخدام می‌شدن، خب از انگلیس داشتیم، از آلمان داشتیم، یه آلمانی داشتیم عاشق بود تو ایران باشه، حتی به خاطر این به خاطر که تو ایران بمونه رفت زن ایرانی هم گرفت که بتونه تو ایران بمونه، انقدر ایران دوست داشت. پدر من هر مهمونی که میرسیم پسر چیکار است؟ راننده است؟ بگو بیا تو شما. ما بیشتر میگیم چیه؟ برکاره؟ بگو بیا تو شما. جوشکاره؟ بیا توی. همه شو همین دیگه. چون تو این منطقه کارگر فنی هم خیلی کم بود.
امین آزاد:
تا جایی که میدونم شرکت هایی بودن که تو ایران کارهای راهسازی بودن، کارهای مثلا ساختمون بودن، کارهای باربری بودن. اینها تعداد راننده مناسب رو نداشتن، این تعداد راننده کافی رو نداشتن. مثلا ما اون همه راننده تا یک تو ایران نداشتیم. این شرکت ها میرفتن و راننده ها را کره میوردن، کره جنوبی میوردن و تو ایران کار میکردن. این چیزی که اون موقع آقای فنجی هم
شاید براتون جالب باشه بدونید که یکی از اولین جاهایی که در اون دوران از تکنولوژی کامپیوتر استفاده کرد کارخانه ایران کاوه بود. سیستمی که توسط پسر آقای میردامادی، شریک آقای قنچی، از شرکت IBM خریداری شده بود که موجودی‌ها و حق و حقوق کارکنان و غیره به صورت اتوماتیک محاسبه میشد. همچنین نیروها و پرسنل با دقت انتخاب میشدن و خود آقای قنچی به شدت روی اونها نظارت میکرد.
کار صاحب داشت، صاحب کار باید برسه به کار. بله، یه آقازادهی کار نمیکردیم، کارگری کار میکردیم. یه کارگر رو استاخره جواب میکرد، رئیس کارخونه هم جوابش کرد، حراست هم جوابش کرد. همه رو که جواب میکردن اینجا ما نبودیم تو کارخونه. میگفتم بیرونش نکنی تا من بیام. میامدم میگفت چی اینجوری شد اینجوری شد. میگفتم بیا اینجا. اینجا تعمیرگاه هم بود. میادیم اینجا. یعنی یه کارگر بیرون نمیکردیم. کارگر بی خودی درست نمیشه که. کارگر هم مثل تحصیلاته، کلاس اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم. ما همین کارگرامون استادایی که من داشتم همه از 6 تا مهندس بالاتر بودن. 6 ماه به 6 ماه حقوق اضافه میکردیم. بچه بودن دیگه، بزرگ میشدن، کار یاد میگرفتن، رشد میکردن و راضی بودن.
و خاطرات فریدون قنچی از برخورد پدر با نیروها:
پدرم یه کار بدی که داشت، میخواست همه رو به رو راست ادار کنه که اون نمیشه، خیلی بده. امروز اگه بینو میدخلی زندان. یه آقایی بود برگشتن گفتن که چاپنجون رو بیرون کردن. مادرش باید گریه زاری آقا اینو برداری. با او دستش دیدن دست صاف و فول و به چند نفر زنگ زد که آقا این آقا رو، حسین آقا رو چرا نمیخوایی چیز کنی؟ گفتم بالا باشیم حسین دیوانه. گفتم آقا این بولن یک زنه، یک باقادره، یک فلان از این حرفا. خلاصه من که خانومم خیلی کار میکرد قبل انقلاب، 20 خانوم بودم. خلاصه میارنش رو تو شرکت رو باش یه کاری میدم. یه روز این یه مارای پلاستیکی از خارج اومد بود. این آقا بنده مار پلاستیکی رو میذاره تو دفتر این خانم تلفنچیه. زنگ میزنه به خانم تلفنچی: خانم بله، من خودکارم واسه جا گذاشتم. خب شما میگه من واسه ایوبی ام. میگه نه. میگه تا رو کیه خانم نگاه کن نشان تو جیب خانم چیزی که میکشه ماره رو میگیره قش کنه داد فلان. بابا این آقا رو بر میداره میبره کتکش میزنه. اگه این رو بود ده سال میمونه زندان. خلاصه میبره و بابا میگه کاری که خودم میتونیم هر کنیم تو بدیم به دست دولت، همینجا باشه که بقیه هم درس عبرت باشه که ببینم. هیچ بابا میشه کتک میزنه، میگه آدم شدی از این کارا میکنی.
و داستان گرفتن دزد تو کارخونه.
یه بارم دزد گرفت بود. به گردن دزده یه دونه چیز بسته بود. نگه به سگ میمدن چه قلده. با یه زنجیر گنده بهش گفته بود: دوست داری اینجا باشی یا دوست داری؟ گفتم نه، آبرو من رو نبر، من مال تبریزم، چون میخواستم عروسی کنم فلان کنم این حرفا. دزد رو نه میمونم تا اینکه جنس ما پیدا بشه. کی دزدیده؟ کی شرخرش بوده؟ من یه بار یادم راه رفته بیان داشت با خوش کتاب بخون، زنجیر قلادم به گردنش بود و با این زنجیر بزرگ 10 متری و راه میره با خوش این ور و اون ور تا اینکه این شرخرها رو بنویسی به کیا جنس ما بوده دیگه. نه، هر روزم براش غذا سفارش میدادن، چلکه ها میآوردن، فقط برای اینکه فرار نکنه یه قلاده به گردنش بسته بودن، دست و بالش هم باز بود، برای خودش راه میرفت و همونجا میخوابید.
و البته عاشق حیوانات هم بوده،
خیلی حیوان دوست از گربه داشته، سگ داشته، همه هم با هم رفیق می‌کردن. سگ با گربه زندگی می‌کرد، با کفتر ستایی با هم. تو همون گاراژ رامینش یه خرس داشت. این خرس با بابام دوست بوده و بابا اینقدر با این دیگه بود زندگی کرد، حتی از صبح شکر بگه شما هم شکر می‌خوابی، خرسه تو همونجا می‌خوابی. تو کسی میخواست کار بکنه دستشو میده که ببینید دستش زحمت کشیده، چرک چروک داره، پینه داره، کار کرده است.
ما رو که کارگراشون بودیم که آموزش میدادن و در ضمن از بیرونم کارکنهای تعمیرکارا رو دعوت میکرد آموزش ببینن.
خیلی زیاد و خیلی مورد علاقه این راننده ها و ماشیندارا بوده و خیلی احترام براش قائل بودم. یعنی حقیقتا هم خیلی خدمت بهشون کرد. تو ماشین رو بدون پیشتست بهشون میدن همه رو صاحب ماشین کرد.
یه سویچ برداشت تو مثلا شمارش فلان برو اونجا اون ماشین برداشت. بعد با چه شرایطی با چه ضوابطی 20,000 تومن پول نقد گرفتم. بعدش همش سفته بود. گفت این سفته ها رو میذارم اینجا، اینا نه تاریخ داره نه هیچی نداره، عجله نکنی واسه پول آوردن اینا، به وقتش کار بکن، عجله نکن.
همیشه هم میگفت جنسی که به مشتری میدی بگو آقا دوست نداشتی پس گردون، خراب بود برگردون، گرونم بود برگردون.
این آقای قنشی آدم خاکی بود، خودش بالا سر کارش بود، ایراد کارگر ایراد کاری میگرفت. همیشه هم اول صبح اینجا بود با لباس کارگر آماده، یعنی از کارگر جلوتر میمد لباساش هم پوشیده آماده با همه کارگره دیگه. نگو من صاحب شرکتم کارفرمایم.
تو ماشینم که میشه بالا وقت بعد استفاده کنه. یه نوار کاست بود که انگلیسی یاد بگیره. آره از اون ژاپنی ماپنی هم چون ژاپنم زیاد میرفت.
همیشه با کارگراش میشه سر یه میز آبگوش میخورد.
واقعا من تو این 30-40 سال اخیر ندیدم کسی اینجوری نون بخواد بده به کسی. هر کی زیر دستش بوده راضی بوده.
همیشه هم یادش نمیرم میگو کاش اون روزای اول جوونیم بود، میشستم روی پیتلوی سر همین غفاری دکه بود، اینجا چی میدادم بهشون؟ لوبیا و عدسی. همیشه به من میگو حسن کاش حقیقت یه روزی باشه من دوباره بشینم اونجا یه دونه لوبیا بخورم.
میرفتیم نگهبانها رو چک میکردیم، نگهبانهای خواب بود، کیف پولشو به همی داشت، کیفشو میزد همیشهشو میدوزید میومد زنگ میزد بهش امیری بود. چی شد دیشب چی شد؟ گفتش که هیچ آقایش خبری نبود، کیفشو زده پولش افتاده نمیده دیگه.
تو مثل طلوع خورشید گاهی سرخی گاهی زردی، تو مثل دوا میمونی که واسه شفای دردی، تو مثل هوا میمونی تو خودت زندگی هستی، به شراب سرخ نابی که به من داده ای مستی، واسه مهربونی تو الهی که من بمیرم توی لحظای آخر دستای تو رو بگیرم.
و داستان رسیدگی آقای قنچی به خانواده یکی از شوفرها پس از حادثه در کارخانه.
یکی داشتیم که ماشین رو تست می‌کرد، یه میره درسته جایی این فرام این یکی دیگه میره مثلا پشت ماشین میشینه میزنه اون آقا رو میکشه. خلاصه میکشه و زنش اینا اومدن برای شکایت کنن. اینا بابا اومد و جو خانواده رو صدا کرد، چون جو تو رفیق بودن، گفت بابا این دوست توه بچه خواهی شکا کنی بلان بزار. گفت بابا نداره بچه من چجوری بابا بزرگ شد، دو افتاد داشت رو. گفت من اونشو حل میکنم. بابا زنگ زد نماینده بیمه اومد، همین داستان رو برای بیمه تعریف کرد. گفت آقا ما خواهیم بیا خلاف بکنیم، میخوام خودتان بدونیم کار خردمندانیه. این خانم دو تا بچه داره، پس از اینا بزرگ میشن فلان دارن تا شوهر کنن زمان داره و فلان داره، یکی از خرج اینا رو بده. اون موقع مثلا حقوق ما 800 تومانی بود، سه نفر هستن، شوهر ایشون اضافه کار وای میسه. الان بیمه که بخواد بهشون پول بده شوهره که نیست که، 80% حقوق میده که فوت کنه. پس 800 تومن مثلا میشه 600 تومن یا 500 تومن، ما حقوقشون رو بالا بزنیم. من به عنوان چیز راضیم، اینم قانون میشه و فلان و کارگره. شما چیز هستی؟ رو گفت آقا داری منو برای خلاف میبرین. گفت نه باید بدونید یه همچین چیزیه. بعد تصمیم هیچ یادم نمیده. دو تا بچه‌ها یارو نشسته بودن. بعد زنه زد که تو آقا قنچی شوهر من رفت، شما فکر اینی که گفت ما رو خواهم 10 سال دیگه تورم میشه، گرونی میشه، تو بمبول نمیتونی زندگی کنی. دو تا بچه‌ام داری. میخوام برم مدرسه. آقا یارو چی شد؟ حقوقش رو زدن 2000 یا دو برابر کردن.
سالها 16 آذر رو به نام روز دانشجو میشناسیم. داستان این روز این بوده که در روز ورود نیکسون در 16 آذر ماه 1332 سه دانشجو در دانشگاه تهران کشته میشن که یکی از اونها احمد قنچی برادر کوچکتر اصغر آقا بوده. روایت اون روز از زبان ایشان.
برای ما خبر آوردن که احمد شهید شده. وقتی که دیدم درسته رفتم خونه. ما با مادرمون زندگی میکردم. به مادرم گفتم دستاتو بالا کن، چون من با همه شوخی میکردم. دستاتو بالا. چرا؟ گفتم تو چیکار داری؟ بالا کن دستاتو. دست بالا کن. گفتم که مردم یه بچه داشتن، یه بچه‌شون شهید شده. تو 5 تا پسر داری. یکی از برادرای ما شهید شده.
ایران کاوه تا جایی توسعه پیدا کرده بود که دو شرکت به نامهای کاوه کار به عنوان مرکز خدمات پس از فروش و دیگری شرکت نرسی در زمینه ساخت قطعات بدنه فایبرگلاس به عنوان زیرمجموعه هلدینگ ایران کاوه تأسیس شدند. اصغر آقای قندچی در این دوران کاملا پیشرفت کرده بود و موقعیتی کاملا متفاوت با دو دهه گذشته خود داشت. زنده یاد رضا نیازمند، کسی که روز اولیشون رو پیدا کرده بود و عامل راه اندازی این مجموعه شده بود، خاطرات جالبی رو از اون روزهای پس از موفقیت آقای قندچی داره.
چند وقت گذشت، من و خانواده‌ام می‌رفتیم این باشگاه ورزشی هست اینجا در هتل هیلتون. اونجا یه رستوران خوبی داشت، روز جمعه تفریح ما این بود که بریم اونجا نهار بخوریم. با خانم و بچه‌ها رفتم اونجا داشتیم نهار می‌خوردیم. دورتر از ما دیدم که اصغر قندچی اونجا نشسته با خانواده، کراوات زده و کت‌شلوار خیلی شیک و قشنگ و خوشگل. این تا منو دید پاشد اومد رو میز ما. رو میز ما به خانم گفت که خانم این آقا من نجات داد. 200 میلیون تومان من پارسال منفعت و 1/3 مالی. حالا باید یه روز بیاد من سهم بدم، نمیدونم هر جور دلش بخواد. گفتم اصغر از این حرف نزن، حالا اینه خیال میکنم من حق حساب بگیرم. برو نوشی جانت، همش مارو خود، برو موفق باشی، برای که تو من نجات دادی. من قرار بود سر 6 ماه اگه این جیپر درست نکنم اخراج باشم، شما من اخراج کنیم، تو منه من نجات دادی، من باید از تو تشکر. خلاص همدیگر بوس کردیم و رفتم. بعد هر دفعه اومد با محبت.
ایران در سالهای منتهی به فروپاشی حکومت پهلوی بود که آقای قندچی به خاطر لغو قرارداد بزرگی که با شرکت آمریکایی ماک بسته بود به آمریکا رفت. دوره‌ای که در ایران انقلاب شد.
رفتم خواهش سفارشات رو باطل کنم. حدود 4000 ماشین سفارش داشتیم ما. دیدیم اینا خیلی سنگینه. رفتیم سفارشات رو باطل کنیم، اونا داشتیم می‌خواستیم بیان، همه رفقا خارج، رفتم امریکا که اینا رو باطل کنم. همه اونجا بودن. گفتن تو فلان یه پول نداری؟ ما پول داریم اینجا، نرو. گفتم نه من میرم تهران. هر کاری کردم گفتم میرم تهران.
قندچی به سختی و در شرایطی که بلیط هواپیمایی به مقصد تهران یافت نمیشد به ایران برگشت.
اومدم صاحبم رفتم تو کارخونه. ایران کاوه بود. رفتم تو کارخونه و به بچه‌ها گفتم که بله انقلاب شده و ما هم بالاخره تابع انقلابی، ما باید تولید بکنیم. حالا ماشینای کوچیک با کشاورزیمون بزرگ میشه، ماشین کوچیک باید تولید کنیم.
اما این تمام داستان نبود. امین آزاد:
چیزی که ایشون برای من تعریف میکردن، نفوذ بسیار زیادی مجاهدین خلق داشتند توی کارگرهای کارخونه. فضای اون روز هم فضای ضد سرمایه‌داری بوده و ایشون رو به هر حال یه آدم سرمایه‌دار قلمداد می‌کرد. وقتی که ایشون انقلاب میشه آمریکا بودن، ولی عرق به وطن انقدر زیاد بوده که میگه من برمیگردم. در صورتی که خیلی از کارخونه‌دارهای بزرگ اون روز مثل آقای خیامی، مثل آقای اخوان از ایران خارج شده بودن، ولی ایشون برمیگردند. یه سری کارگرها حمایت می‌کنن، ولی یه سری کارگرها تحت تأثیر مجاهدین خلق تظاهرات میکنن و شروع گرفتن کارخونه هم از همونجا شروع میشه.
آقای قندچی سریعا پیش آیت الله خمینی میرن و ایشون هم حمایت میکنن و اجازه ادامه کار داده میشه. ولی پس از چند ماه در تیر ماه 1358 ایران کاوه مشمول بند جیم شد. بند جیم شامل صنایعی بود که به نظر شورای انقلاب از اونها فسادی ثبت نشده بود، اما دوچار مشکلات مالی یا ضعف مدیریت بودن.
تو ایران کاوه بودم، بعد از وزارت صنایع گفتن که خب شما هستی باشه، اما مدیریت رو فراموش کنید. باش فراموش کنید. مالکیت هم فراموش کنید. خب مالکیت هم فراموش کنید. بعد هم گفتن که مدیر خودمون میذاریم. خب
به این ترتیب کارخونه ایرانکاوه پس از مصادره شدن به سایپا دیزل تغییر نام پیدا کرد که تا به امروز ادامه داشته و شرکت کاوه کار چون به نام دختر آقای قنچی بود دوباره به ایشون تحویل داده شد. کاوه کار در حقیقت همون گاراژ‌ها و مغازه‌های پرتعداد و اولیه خیابون قزوین ایشون بود که دوباره به تعمیر خودروهای سنگین و ادامه همون روند گذشته پیش از کارخونه ماک ایرانکاوه برگشت. اما باز این پایان سرنوشت و فعالیت‌های اصغر قنچی نبود. جنگ تحمیلی شروع شده بود و جنگ شرایط خاص خودش رو داشت. کمک قنچی به ارتش با این سوال که این پیشنهاد همکاری از کدام طرف بود؟ امین آزاد:
مثل اینکه دو طرفه بوده، یعنی هم ایشون پیشنهاد میدن، هم از ارتش کسانی بودن که از ایشون درخواست کرده بودن، هم فکر می‌کنم اون یه فکوری بودن که ازشون درخواست کرده بودن. هم مشکل اولی که داشتن مشکل تانک برها بوده، خب نمیتونستن تانک ها رو ببرن به جبهه و تانک برهایی هم که ایران داشته تانک برهای روسی بوده، مثل اینکه تو منطقه عملیاتی به خاطر دودی که میکرده عراقی ها میفهمیدن و میزدن. ایشون با پول خودشون موتور میاره از آمریکا و موتورهای اینا رو عوض میکنه، موتور روسیشو میکنه آمریکایی، مشکل حل میکنه، خیلی از کامیوندارا رو پیدا میکنه، سامان میده برای امن و نقل مواد مختلف، مواد غذایی و جنگی به مناطق عملیاتی و خودشون هم کارگاهی تو اهواز راه میندازن. حدود 30-40 نفر میرن اهواز و شروع میکنن به تعمیر کردن این کامیون.
اصغر قنچی در دهه 60 و 70 دیگر بازوی کشور در جنگ و اتفاقات بود، تا جایی که رضا نیازمند خاطره خودش رو از این دوره اینطور تعریف میکنه.
رضا نیازمند:
انقلاب شد، من رفتم لندن، مدت ها گذشت تا اینکه یه خود مملکت آروم شد و رو غلطه گفتد و من و خانوادم برگشتیم. من همش حواسم برای این بود که این قنچی رو پیدا کنم، تا اینکه یه کسی اومد اینجا و گفت قنچی رو من میشستم، فردا بهش تلفن میکنم. گفتم نمره تلفن منو بهش بده. اون نمره تلفن منو داد و گفتم اصغر بیا. حالا در 20 سالم گذشته. اصغر پاشد اومد. گفتم خب در این دوران انقلاب تو چیکار کردی؟ گفت به قدری من کمک کردم به ارتش که حد نداره. مثلا جنگ بود، اینا میخواستن تانک بفرستن به جبهه، تمام تانک ها تهران بود. اینا بلد نبودن این تانک یواش یواش قارقار بره سر جبهه که نمیشه که. من کامیون مخصوص درست کردم، یک شیب بزرگ درست کردم، کامیون تانکه بره روی شیب و بره روی کامیونی که من ساختم که میتونه تحمل وزن تانک بکنه. تمام باراشونو من از تهران فرستادم به جبهه جنگ. من خیلی کمک کردم به جبهه جنگ، حکومت من حتی میتونم برم رئیس جمهور بگم هر آن بخوام، تلفن نمی کنم، وقت نمی گیرم، میرم اونجا میگم بگین اصغر اومده، میگم که بشین نیم ساعت دیگه. من بسیار خوشحال شدم از اینکه اصغر دیدم. بعدش هم دیگه مرتب هر ماهی دو ماهی یه دفعه پامشون میاد اصغر همونجا که شما نشست میشینه و من میبوسمش مثل برادرم، میگم تو برادر منی، تو من نجات دادی. اونم به قدری محترم و البته خیلی هم تمول پیدا کرد، ولی همون اصغر قدیم همونجور حرف میزنه، همونجور لباس میپوشه و هیچ خودش بگیره. مثلا یه عده دوره برشن به اینا بسیار میرسه، همشون خونه دار کرده، هر کدومشون بخوان عروسی کنن خرج عروسیشون میده. مرد بسیار خوب.
امروز و در زمان انتشار این اپیزود، رضا نیازمند و اصغر قنچی، دو دوستی که بخش مهمی از تاریخ پرپیچ و خم صنعت ایران بودند، دیگه در میان ما نیستند. نیازمند در سال 1396 آقای قندچی، پدر صنعت کامیون سازی ایران، در سال 1398 از میان ما رفتند. یادشان گرامی.
ای به داد من رسیده، تو روزای خود شکستن، ای چراغ مهربونی تو شبای وحشت من، ای تبر حقیقت توی لحظه های تردید، تو شب از من
برگراش میگن همه یتیم شدیم، بی سرپرست شدیم. با دستگر وقتی مرد باور بفرمایید میرفت تو پارک گریه میشه.
یا نباشی برای من تکیه گاهی، برای من که غریبم تو رفیقی جون پناهی.
پنجمین شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در آبان ماه ضبط و تدوین و در یکم بهمن ماه 1401 منتشر میشه و اسپانسر اون فلایتیو. بدون شک ساختن اپیزود کارخانه ماک ایرانکاوه امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون فریدون قنچی، صفاءالدین نیازمند، امین آزاد، حسن حقیقت، پیمان روزمانفر، بهرام محمدیان، مظفر یاری، علی ایمانی، هادی فیروزی، فرزاد اسعدی، احمد رضا سفری، حاجعلی دولتی، مجید رضایی و جمعی از اهالی خیابان قزوین تهران. همچنین تشکر میکنیم از سبا نیازمند و امیر بهادر بیات که کمک های بیدریقشون مسیر رو برای ما هموار کرد. منبع استفاده شده در این شماره فیلم مستند آن مرد با ماک آمد به کارگردانی امین آزاده و صدای اسقر قنچی و رضا نیازمند از این فیلم برداشته شده. ذکر این نکته ضروریه که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره و بخش عمدش رو خاطرات مردمی تشکیل میدن و جدا از صحت و سقمش حس مردم این دوره از تاریخ رو نسبت به اون مکان تشریح میکنه و با توجه به مصاحبه و خاطره محور بودن اون، رادیو نیست نمیتونه صحت اطلاعات بیان شده رو 100% تایید کرده و مسئولیت اون بر عهده خود اشخاص بوده و نقشی در قبال اون نداره.
این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com مراجعه کنید. مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست مجموعه زیبانه. مدیر پادکست و نویسنده رامیار منوچهرزاده و کارگردان این شماره نگین فیروزی بوده. مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود رو مرساد مؤمن و گلازین فیروزی بر عهده داشتند و مائده علیپور اونها رو در این مسیر یاری کرده. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکست و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. موشن ها و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکاره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استودیو ملی انجام داد.